از تبلیغات انتخاباتی بگیرید تا مثلا توجیه یک مسئله سیاسی، فرقی هم نمی کنه این طرفی اون طرفی، من برام خیلی متفاوتی تفاوتی نداره. این ترس و این حراس رو چطور میتونیم در واقع جبران کنیم؟
خدمت شما عرض که در همه ادوار مختلف حیات انقلاب چین ترسایی بوده.
بله.
اگر ما نگران این باشیم که سوء استفاده میشه، دست به کاری نزنیم که بدتر میشه.
قطعا همینطوره.
من به نظرم کار انجام میگیره. اونایی که میخوان اگر تو چارچوب قرار بگیره، اتفاقا اونایی که میخوان سوء استفاده کنن نمیتونن استفاده.
ببینید من میگم که اون کسی که به تحلیل حاج قاسم هم میخواد بپردازه، باید در مسیر اخلاص او قدم برداشته بشه. باید مخلصانه فارغ از این دعواها، فارغ از این حیاهو اینها، چون ببینید ما میبینیم در زیست خود این شهید، چه اون زمانی که شهرت نداشت، چه بعدتر که مشهور شد، یعنی وقتی ما روایت های دورانی که مثلا با اشرار جنوب شرق ایران مبارزه میکرد بعد از دفاع مقدس در سپاه سارالله کرمان که کسی نمیشناخت ایشون رو، چه بدتر در سپاه قدس که باز هم آشنا نبود، رسانه‌ای نبود، چه از وقتی که در جبهه مقاومت حضور پیدا کرد و چهره بین المللی شد و معروف شد، ما همواره میبینیم که یک طریق رو داره حرکت میکنه، یعنی طارق یک طریقه، سالک یک سلوکه، تفاوتی نکرده، همون روزی که شهرت پیدا کرده همون گونه رفتار کرده که اون روزی که در کرمان و در اون جغرافیا در حال مبارزه با اشرار بوده. میخوام بگم که ما با چنین شخصیتی، با چنین ابعادی مواجهیم. از اون مهمتر این که خود شهید سلیمانی هیچ وقت تلاش نکرد که خودش رو تبدیل به یک اسطوره کنه.
احسن.
یعنی مدام اسطوره شکنی میکرد از خودش، مدام اسطوره زدایی میکرد در نوع مواجهش، و این اهمیت داره. من همیشه ترسم اینه که ما در همین قرائت ها و روایت ها شهید سلیمانی رو از واقعیت و حقیقت خودش ببریم به سمتی که تبدیلش کنیم به یک اسطوره دست نیافتنی، و وقتی ما به یک اسطوره برسیم او رو وارد یک حجاب کردیم، وارد یک حجابی که فقط حاله ای از او معلومه و دیگه ما نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. وقتی که دور شده از همون دیگه میگیم نمیتونیم و نمیخوایم و دیگه تکرار هم نمیشه، مادر گیتی هم دیگر چون او نمیزاید و چه و چه. این که یک شخصیتی خودش ضد اسطوره باشه، اسطوره شکنی کنه و بعد یک شمایل اسطوره‌ای پیدا کنه، البته مسئله ایست که ما در این نظام سازی باید خیلی مراقبت کنیم. آقای طالقانی جمع‌بندی بفرمایید در دو سه دقیقه.
بنده فقط همین نکته رو عرض بکنم در رابطه با این مسئله نظام سازی. شاید ما تقدیرمون این باشه که سمت این نظام سازی بریم، یعنی بالاخره برای اینکه ابعاد و مرزها رو تعیین بکنیم این اتفاق میفته. بله. در نهایت اون مسئله اسطوره سازی هم فقط مختص به حاج قاسم نیست، برای همینم یعنی ما دیگه تجربه داریم که با اسطوره همت و اسطوره باکری و اسطوره صیاد و سایر اسطوره های دیگه که دیگه اونقدر بالا رفتن و تبدیل به امر ایدئال شدن.
نه.
که دیگه ما نمیتونیم نمونه های عینیشو تو زندگی روزمره خودمون پیدا بکنیم، و بعضی وقتا وقتی میخوایم مثلا حتی با خاطرات دست اول این شهدای بزرگوار رابطه برقرار کنیم، برامون دور از ذهن و غریب به نظر میرسه.
شمایل رو دور دست میکنیم. بله. یه قهرمان رو تبدیل به شمایل میکنیم.
آره، ولی بالاخره یه مسئله اینجاست که ما، یعنی خود پدیده حاج قاسم به عنوان یه پدیده اجتماعی خودش یه امر کاملا متناقض نمای اسطوره‌ای که دائما داره از خودش اسطوره زدایی میکنه. فرد مشهوری که رسانه گریزه و از رسانه دوره، ولی رسانه ها به کوچکترین جزئیات زندگی یا حرفهای ایشون حتی در زمان حیاتشون هم واکنش نشون میدادن، توجه داشتن. اگر ایشون یک کلمه کوچک درباره یه مسئله میگفت، افکار عمومی واکنش نشون میداد، و این واکنش هم واکنش پالسای مثبت بود. یعنی جالب هم اینه، یعنی ما و حتی در دوره‌ای که سیاست مدارا و مدیران دولتی در پایین‌ترین سطح اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی اجتماعی خودشون قرار داشتن، حاج قاسم باز هم در اوج خودش بود، با اینکه همه میدونستن که حاج قاسم تفاوت داره. به نظر میرسه که این تناقض هایی که یعنی توی این پدیده هست و جذابش میکنه، کار رو برای حداقل فریخته ها و نخبگان سخت میکنه که نظاممندش بکنن، چون دائما جزئیات از زیر دستشون در میره.
و البته شخصیت هایی که کمال بیشتری دارن خب جمیع ازداد بیشتری هم هستن و این در مورد شهید سلیمانی نمود داره. آقای دکتر مشایخ شما جنبندی بفرمید.
بزرگوارید من عرض کنم خدمت دوستان، علی‌رغم همه صحبت هایی که صورت گرفت، خود شهیدم برای مکتبش یه سری تعبیه ها قرار داده، یکی دو تا کد میدم، حالا بالاخره مشخص میشه که بله چه بسا این یکی دست یافتنی باشه.
بله.
اول سرگذشت زندگی این شهید رو ببینیم، از کجا بلند شده به کجا رسیده، از روستا بلند شده، از افراد عادی بلند شده رسیده، اینو ببینیم خیلی میتونه در واقع به عنوان یک نکته بهش اشاره کنه. خود شهیدم، حالا یک کدشو میگم برای دوستان، خود شهیدم روی قبرش نوشته سرباز.
بله.
این حاوی معناست، حاوی در واقع جهت است. و نکته سوم، از اشراف شهید بر این مسئله نباید غافل بشیم. اگر حضرت آقا میفرمان مکتب، میخواد از این مکتب استفاده بشه، الگو بشه برای پیشبرد اهداف انقلاب. شهید همه وجودش برای انقلاب بود. از این نکته هم به نظرم نباید غافل شد که شهیدم اگر فعالیتی در راستای تبیین مکتبش انجام میگیره، چه بسا حمایت هم کنه. اون بحث اخلاص هم که فرمودید، علل قاعده هر کسی تو مسیر پا نخواهد گذاشت
ان شاء الله،
چون باید واجد ویژگی‌هایی باشه. تجربه کوچیکی شد، ما یه ذره پامون کشف گذاشتیم، دیدیم شهید خودش تیتر کرد. این خواهم بگم باید توفیق این کار پیدا بشه
انشالله که همه توفیق پیدا کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا پایان همراه ما بودید. امشب به مناسبت سالگرد شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پیرامون نقش جامعه فرهنگی در گفتمانسازی مکتب شهید سلیمانی گفتگو کردیم با جناب دکتر محمد علی مشایخی پور و جناب داوود طلاقانی، و گفتگوی تلفنی کردیم با جناب سید رضا تقوی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. در گذشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رو یک بار دیگه خدمت همه شما شنوندگان عزیز از طرف خودم و همه همکارانم تسلیت عرض میکنم. صدا بردار برنامه ما در امشب جناب عادل خالقی، تهیه کننده سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور، و من امیر رضا مافی گفتگوی فرهنگی 13 دی ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که مسئولان شهر تهران و شهرهای صنعتی به فکر این وضعیت آلودگی باشند و اگر واقعا سوختن مازوت حقیقت داره حداقل پاسخ بدن. نفس کشیدن در این شهرها بسیار سخت شده. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب بخیر همراهان عزیز، کنار شما هستیم از رادیو گفتگو و امیدوارم که تا این لحظه و تا اینجای برنامه ها تونسته باشه رضایت شما رو جلب بکنه و همچنان همراه ما باشید. اما در این لحظه با اعلام ساعت 21 دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. صمیمانه سپاسگزاری میکنم از شما که ما رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید و انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع برنامه امشب ما امتحانات دانش آموزان در ایام کرونا هست، موضوعی که به هر حال دغدغه بسیاری از دانش آموزان، اولیا و مربیان هست. به همین خاطر دعوت کردیم از دو تا از کارشناسان بسیار ارزشمند در حوزه آموزش پرورش که بتونیم به تعدادی از سوالات شما پاسخ بدیم. آقای علیرضا قربانی، رئیس محترم اداره آموزش متوسطه دوره اول و دوم آموزش پرورش شهر تهران، خیلی خوش اومدید آقای قربانی. من خواهشی که دارم هم یک معرفی دقیق تری رو داشته باشید و هم یک سلامی خدمت شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر کمالی و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خوشحالم که در این فرصتی که پیش اومده میتونیم با مردم شریف ایران صحبت بکنیم و انشالله که برنامه خوبی رو با همدیگه داشته باشیم. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای قربانی عزیز. صمیمانه تشکر میکنم. علی رغم مشغله‌ای که دارید، به هر حال همیشه دعوت رادیو گفتگو رو اجابت میکنید و به هر حال از طرف صدا و سیما هم من از شما و بقیه همکارانی که با ما همکاری میکنن صمیمانه سپاسگزاری میکنم. جناب آقای مهندس محمد قفاری در حال حاضر معاون یکی از مدارس تهران، اما مسئولیت های خطیر دیگری هم در قسمت های ستادی آموزش پرورش هم داشتن. خیلی خوش اومدید آقای قفاری.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر کمالی عزیز و همه دوستان و دستاندرکاران این برنامه وزین. انشاءالله بتونم با پاسخهایی که به سوالات عزیزان میدم مثمر ثمر باشه و آرامشی برای امتحانات بچه های خوبمون در مدارس.
خیلی متشکرم. من هم مطمئنم که انشاءالله برنامه خیلی خوبی خواهد بود. ما همیشه به هر حال سعی میکنیم که یکی از دغدغه ها و مسائلی که شنوندگان رو دارن در رادیو گفتگو بتونیم این مسائل رو بررسی کنیم و بتونیم به هر حال باری از دوش شنوندگان عزیز و این مردم خوب کشور عزیزمون برداریم. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم عیسی زاده صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس موجی تقدیم حضورتون میشیم. خب برمیگردیم استدیو و اصل موضوع، موضوع امتحانات در ایام کرونا. آقای دکتر قربانی، من خواهشی که دارم به هر حال بفرمایید که محدوده امتحانات نزدیک بلخص در متوسطه اول و دوم و حتی در ابتدایی، میخوام ببینم که اصلا شکل امتحانات در ایام کرونا با ایام عادی که قبل از ایام کرونا بود متفاوت هست، چه تغییراتی داشته؟
خب طبیعتا امتحانات در شرایط فعلی که ما در ایام کرونا قرار داریم، خب طبیعتا علاوه شکلی کاملا متفاوت هستش. خب ما قبل از این که من اجازه میخوام راجع به امتحانات صحبت بکنم، همینطور فهمید در چه محدوده، خب الان امتحانات عملا شروع شده، امتحانات دیما طبق آیین نامه هایی که ما داریم در مدارس، از ابتدای دیما تا پایان دیما ما زمان برگزاری امتحاناتیم. خب طبیعتاً مدارسمون از زمانی که کرونا اومد و شکل آموزش‌های ما تغییر کرد و هممون با یک جغرافیای جدیدی از مدرسه آشنا شدیم. قبلاً ما شرایطی رو از مدرسه تجربه کرده بودیم که دانش آموزا در کلاس‌های درس حاضر می‌شدن، در ارتباط و تعاملی که با مدرسه و معلم داشتن طبیعتاً ارزش‌یابی و سنجش هم چه به صورت فرایندی و چه به صورت پایانی کاملاً به شکل حضوری اتفاق بیفتد. از اونجایی که سنجش بخشی از فرایند یاددهی یادگیری در مدرسه است و ما اونو به عنوان یه چیز جدایی نمی‌بینیمش، خب طبیعتاً با اومدن این بیماری و همه‌گیر شدن ویروس کرونا خب شرایط در همه مناسبات زندگی بشر تغییر کردش، از جمله در نظام آموزشی ما. خب ما از اسفند سال گذشته آموزش هامون کاملا به صورت غیر حضوری برگزار شد، کما این که ما در ایام فروردین ماه برای رفع اشکال تا حدودی داشتیم، اما خب مردم دیدن که امسال کاملا از ابتدای سال تحصیلی که ما یه چند هفته‌ای رو در برخی از نقاط کشور آموزش هامون رو به صورت حضوری شروع کردیم، اما به ناگاه تقریبا میشه گفت در اکثریت نقاط کشور از جمله شهر تهران به گونه پیش رفت که آموزش به صورت غیر حضوری برگزار شد. خب یکی از دغدغه‌های اصلی اکثریت خانواده‌ها و همینطور معلمین و مدرسه نحوه سنجش بود که در زمانی که ما دیگه دانش آموز رو در اختیار نداریم به چگونه خواهد بودش وضعیت سنجشمون، هم سنجش ارزش‌یابی فرایندیمون که در زمانی که معلمین تدریس میکنن و هم این که امتحانات پایانی که الان نوبت اول رسیدیم چگونه خواهد بود. خب تجربه خیلی خوبی رو ما سال گذشته پشت سر گذاشتیم و الحمدلله امسال وقتی ورود پیدا کردیم به سال تحصیل جدید میشه گفت از اون تجربیات استفاده کردیم و با آمادگی بیشتری وارد صحنه امتحانات دهما یا نوبت اول شدیم. جناب آقای کمالی، امتحانات اگر نحوه برگزاریش و شیوه نامه هایی که ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در نظر بگیریم، خب در مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و من در انشاءالله جناب آقای غفاری حتما به عنوان تخصص در حوزه فنی حرفه‌ای بهش بیشتر توضیح خواهم داد، اما در بخش دروس عمومی هنرستان ها خب وقتی به فهوای بخشنامه نگاه میکنیم میدونی که از یک عبارت استفاده میکنه و اون تفویض اختیاری که به مدرسه شده. آیین‌نامه‌ای که از توی وزارتخانه ابلاغ شده بیان میکنه که برای امتحانات نوبت اول اگر شرایط امکان پذیر باشد به صورت حضوری مدرسه باید خب امتحاناتش رو حضوری برگزار بکنه، اما خب غالب مناطق کشور ما میدونی که شرایطمون به صورت چیه؟ غیر حضوریه. در شرایط غیر حضوری تفویض شده به مدرسه که با استفاده از ظرفیت‌هایی که داره، این ظرفیت‌های برگزاری آزمون پایانی در به صورت آنلاین با استفاده از بستر شاد یا سایر بسترهای آموزشی و سنجشی که به صورت مجاز در اختیار مدرسه است ما آزمون پایانی رو برگزار کنیم. طبیعتاً خب خانواده‌ها مطلع هستن که سنجش بچه‌ها در کارنامه‌شون در دو بخش صورت می‌گیره. بخشی نمرات تکوینی یا اصطلاحاً مستمر هستش که حاصل ارزشیابی های مستمر یا پروژه هایی که معلم در طول تدریساش در ایامی که آموزش میداده بوده و یک امتحان هم امتحانات پایانی که ما به تحت عنوان همین امتحانات نوبت اول میشناسیم. در این شرایط هم باز اگر مدرسه امکان برگزاری امتحانات آنلاین داشته باشه خب طبیعتاً میتواند نمرات مستمر رو درج بکنه معلم و بر اساس اون نوع امتحانی که داره برگزار میکنه امتحانات پایانی رو هم انجام بده. اما اگر احیاناً ما مدرسه ای رو داشته باشیم که امکان و ظرفیت لازم برای برگزاری امتحانات پایانی به صورت آنلاین رو نداشته باشه، خب طبیعتاً معلم این اختیار داره که با استفاده از همون ارزشیابی های مستمری که انجام گرفته همون نمره رو به عنوان نمره پایانی در نظر بگیره.
آیه قربانی، من میخوام ببینم که این دستورالعملی که وزارتخونه ارسال کرده و شما هم اشاره کردید چطوری این اختیار رو به مدارس و مناطق داده؟ مثلا در چه شرایطی یک منطقه تصمیم میگیره که حضوری برگزار بشه؟ خب الان ما میبینیم که از نظر بیماری کرونا و این کووید 19 منو خیلی از مناطق کشور ما خوشبختانه وضعیتشون یا سفید شده یا زرد یا نارنجی و از حالت قرمز خارج شده. آیا این نشونگر این خواهد بود که تصمیم بگیرن مثلا به صورت حضوری برگزار کنن امتحانات رو؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید شیب نامه‌ای که در آذر ماه در ارتباط با امتحانات ابلاغ شد، خب اشاره میکنه میگه در شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یا پایانی نوبت اول به صورت حضوری برگزار. خب اون مرجعی که تعیین میکنه که آیا میشود حضوری باشد یا خیر، میشه ستاد کرونای استانی، یعنی تصمیم با اونها خواهد بودش. خب فرضاً در شهر تهران که ما هستیم، خب طبیعتاً آموزش‌های ما مدارسمون تعطیله، به صورت مجازی هست. ستاد استانی کرونا هم اعلام کرده که آموزش و امتحانات به صورت غیر حضوری باشه. پس مرجع تعیینی که حضوری باشد یا غیر حضوری با ستادهای استانی خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای قربانی عزیز. آقای قفاری، ببینید آقای قربانی از دیدگاه اجرایی مطالبی رو در ارتباط با امتحانات فرمودن، با توجه به مسئولیتی هم که دارن، اصلا من میخوام ببینم که اهمیت و جایگاه امتحانات در آموزش چطوری هستش. میشه یک زحمت بکشید اشاره به این قضیه داشته باشید؟ و ظاهرن هم در مورد صحبتهای آقای قربانی مثل که صحبتی داشتید، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از برادر خوبم جناب آقای قربانی و استفاده گریم از توضیحات ارزشمندشون. همونطور که برادر عزیزم اشاره فرمودند، خب قاعدتا ارزشیابی از آموزش یکی از مهمترین اصول مرتبط با فرایند یادگیری و یاددهی هست و این نکته باعث میشه که همکاران خوب ما به هر شکل در شرایطی که هستن سعی کنند که این فرایند رو حتما به نحو مطلوب انجام بدن. اما اجرای مطلوب این داله بر این نیستش که خدای نکرده نگرانی برای دانش آموزها ایجاد کنه. من جا داره که یادی کنیم از استاد فقیدمون جناب دکتر علی شریعت مداری. ایشون همیشه توصیه داشتن به دانشجو که شما معلم آینده خواهید بود، یادتون باشه در فرایند ارزیابی عمل کرد و یادگیری دانشجو یا دانش آموزتون به گونه عمل کنید که فکر کنید فضای کلاس درسه. من اونطور که دارم برداشت میکنم و فضای مجازی رو رصد میکنم، تلاش و فعالیت همکارانم رو که میبینم، عموم همکاران ما سعی بر این دارند که حتی فضای امتحان رو هم یک فضای یاددهی یادگیری قرار بدن و بتونن مطلبی رو انتقال بدن. خیلی قصد عرض بزرگتون که به اصطلاح مچگیری از دانش آموزها رو ندارن و این موقعیت بسیار خوبیه. البته ما میتونیم با به اصطلاح پیشرفت سامانه شاد که الان سامانه اصلی و بستر اصلی در آموزش یاددهی و یادگیری و آزمون هست در وزارت آموزش پرورش، بتونیم در آینده نزدیک با آرامش بیشتر و همچنین آموزش مطلوبتر در خدمت دانش آموزان خوبمون باشیم. اما در ارتباط با نکته‌ای که در حوزه فنی حرفه‌ای عزیزمون اشاره فرمودن، مستحضرید که ما رشته‌های بسیار متنوعی رو در حوزه فنی حرفه‌ای داریم و هر یک اقتضاعات خاص خودش رو داره. چاره ای نیست جز اینکه تمام این موارد رو ما تفویض کنیم به همکاران خوبمون، هنرآموزان عزیزمون در هنرستان ها و عزیزانمون با توجه به سیلابس درسی و محتوای درسی که برای بچه ها تعیین کردن، بر اساس همون ازشون آزمون و عمل میارن. تا اونجا که من اطلاع دارم به صورت آنلاین و ارتباط فیس تو فیس توضیح هنرجو برای هنرآموز عزیزمون این اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای قفاری. نکته رو شما اشاره کردید در لابلای صحبتاتون، بحث استرس و استرابی که دانش آموزان در ایام امتحانات میگیرن. چه توصیه‌ای برای اولیا یا برای معلمین یا برای خود دانش آموزان دارید؟
جای دکتر کمالی، قطعا همکاران خوب ما با توجه به محتوایی که تو این مدت تونستن برای دانش آموزان عزیزمون تبیین کنن، انتظار از دانش آموزها دارن. خب شرایط ما شرایط عادی مدرسه نیست و نمیتونیم اون سطح توقع رو از دانش آموزان عزیزمون داشته باشیم. عموم همکاران ما، خب مستحضرید که ما یکی از کارهامون رصد فضای مجازی و ارتباط بین همکاران دبیر، هنرآموز و دانش آموزانمون هست. عموم همکاران ما اونطور که من دارم رصد میکنم و میبینم، این اطمینان خاطر رو دادن که کوچکترین حرکت و یادگیری و اشاره دانش آموز در امتحانشون مؤثر و در نمرهشون مؤثره و لحاظ خواهد شد.
خیلی ممنونم. واقعا اگر آقای قربانی عزیز، نکته‌ای که آقای قفاری اشاره کردن از دیدگاه مسئولین مورد توجه هست که تو این فضای سنگین به هر حال قرنطینه در منزل خیلی به هر حال فضا رو سنگین‌تر نکنیم ما برای دانش آموزان تحت عنوان مسئله امتحانات.
بله، به خوبی اشاره کردن جناب آقای قفاری و نکته مهمی هم هستش جناب آقای کمالی. ببینید، سال هاست که آموزش و پرورش به عنوان متولی امر تعلیم و تربیت دانش آموزان داره در این مسیر حرکت میکنه که یک نکته رو برسونه که ارزشیابی یا به معنای مصطلحش که الان به کار میاره امتحانات، یک مقوله جدا نیستش، بلکه بخشی از فرایند تعلیم و تربیته که هدف از ارزشیابی چیه. اگر ما فلسفه وجودی ارزشیابی رو در نظر بگیریم، شاید بسیاری از این مسئله ها حل بشه، خیلی از دغدغه ها و استرس ها کنار بره و اتفاقا بسیاری از برنامه هایی که امروز ما راجبش صحبت میکنیم برای مردم کاملا پذیرفته تر خواهد شد. این به این معنیه که فلسفه ارزشیابی در این خواهد بود که ما انجامش میدیم که مطمئن بشیم که فرایند تعلیم و تربیتی که انجام شده آیا اهداف قصد شده محقق شده یا خیر. خب این کار میشه ارزشیابی، هدف اصلی ارزشیابی. اتفاقا قبل از این که برای معلم مهم باشه، برای خود متربی هم مهمه که آیا این آموزش رو که من دیدم آیا منجر به یک تغییر رفتار شد یا نشد. خب ببینید، وقتی ما از این منظر به ارزشیابی نگاه میکنیم، خب شیوه ها و شکل ارزشیابی هم کاملا چی میشه؟ متنوع میشه. دبیر درس ریاضیات ممکنه به یک روشی، این سیلابس درسی به یک روشی، در هنرستان ها به یک شکل دیگه ای انجام بگیره، بس روش های متنوع خواهد بود. اتفاقا زمانی که ما در دوره ابتدایی از ارزشیابی توصیفی صحبت میکنیم، میخوام بگیم که در دوره ابتدایی نمیشد بر اساس یک نمره، حتی در دوره متوسطه اول میایم از ارزشیابی تلفیقی صحبت میکنیم. خب انواع روش ها به خاطر اینکه به مردم بگیم که مقوله ارزشیابی رو یک مقوله جدا نبینید، بلکه درست، بخشی از فرایند نظام تعلیم و تربیت یا فرایند آموزش یادگیری صورت بگیرد.
آقای قربانی، ببینید، هم شما هم آقای قفاری نکته خیلی خوبی را اشاره کردید. من الان در خدمت سرکار خانم دکتر پانتا دوری هستیم، معاون محترم متوسط شهر تهران، که به صورت تلفنی مهمان ما هستن. عرض سلام و احترام دارم خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و مهمانان عزیز برنامه.
خیلی خوش اومدید. صمیمانه تشکر میکنم که همیشه به هر حال برای صدا و سیما و رادیو وقت میذارید و من امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید. این حس مسئولیت پذیری شما قابل تحسین خانم دکتر.
خواهش میکنم.
خانم دکتر، ما در خدمت جناب آقای علیرضا قربانی، خب به هر حال از نیروها و همکاران خوب شما هستیم و همچنین آقای مهندس قفاری که از به هر حال مدیران و معاونین مدارس شهر تهران هستند. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن هر دو بزرگوار. آقای قربانی اشاره‌ای به فلسفه برگزاری امتحانات داشتن که خب به هر حال بخشی از آموزش هست و بخش مهمی از آموزش تلقی میشه. آقای قفاری اشاره‌ای داشتن که خب به هر حال هدف از امتحانات خدای نکرده مچگیری نیست، یا مثلا به هر حال هدفی نیستش که استرس یا استراب در دانش آموزان ایجاد بشه. من میخوام ببینم که واقعیت امر اینه که یه مقدار استرس و استراب در دانش آموزان در ایام امتحانات هست. این تا چه اندازه مناسبه و باید چه کار کرد که یک تعادل ایجاد بشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار گرفت و خدمت همکاران عزیزم در استودیو و شنوندگان خوب برنامه شما هم سلام عرض میکنم. همونطور که شما مستحضرید، وقتی حرف از یک آموزش با کیفیت میزنین، یک پارامترها و یک عواملی در اون دخیلن. متاسفانه علارغم همه نظامهای آموزشی که در آموز پرورش ما تغییر کرده، ما هنوز به اون جایگاه اصلی یادگیری فاصله داریم. در واقع جریان یادگیری یک جریانیه که یک سری مداخلات در اون صورت میگیره و افراد حین اون یاد میگیرن که چطور این جریان رو به سمت خودشون بگردونن. ای کاش قبل از کرونا این تغییر رویه ها در نظام آموزشی ما استارت میخورد و شروع میشد. سند تحول بنیادین همین اهداف رو برای ما ترسیم کرده.